سبت اکبر مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی چگونگی نگرش صحیح به دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الامام الحسن المجتبى عليه السلام: الناس في دار سهو وغفلة يعملون ولا يعلمون فإذا صاروا الى الآخرة صاروا الى دار يقين يعلمون ولا يعملون. شب میلاد کریم اهل بیت، سبت اکبر نبی اکرم، وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام است. خداوند همه ما را انشاءالله در زمره شیعیان واقعی و پیروان راستین اون امام همام قرار دهد و شیرینی و ایدی ما را صدور فرمان فرج فرزند برادرش وجود مقدس امام عصر قرار دهد ان شاء الله. خب، ساعات اوقات بسیار محترمه. 14 روز رو حداقل روزه گرفتید، شب زنده داری کردید، راز و نیاز داشتید. با خدا ان شاء الله پیوند بهتری به لطف و عنایت خودش برقرار نمودید. امشبم شب میلاد کریم اهل بیت، امام بزرگواری که پیامبر خدا در خصوص او سخنانی دارند که کرارن بحث شده و گفته ایم و شنیده ایم و در آستانه لحظات بسیار حساس سرنوشت ساز شبهای قدر قرار داریم. خدایا تو رو به عظمت امام مجتبی قسمت می دهیم، اگر تا این لحظه از فیوزات ماه رمضان ما برخوردار نشده ایم و اگر خدا اینه کرده تا این لحظه آمرزیده نشده ایم، به حقیقت امام مجتبی قسمت می دهیم این لحظه همه ما را ببخش و بیامرز. خدایا ما قانع فقط به آمرزیده شدن نیستیم. ما رو در زمره اون دسته از شیعیان قرار بده که امام سجاد در دعای ابو حمزه به ما یاد میدن، هر شب سحرها میخونید، ما رو از اون دسته از عبادی قرار بدید که بهترین عنایاتت شامل حال اونها میشود. انشاءالله همگی برخوردار از اون فیوزات باش. امام مجتبا فرمودن الناس فی دار سهو و قفله، مردم در سرای در دنیای در دار فراموشی و غفلت قرار دارن. یعملون ولا یعلمون، عمل می کنند ولی نمی دانند. فاذا صاروا الی الاخره، و وقتی رفتن به عالم دیگر وارد آخرت شدن، یعنی از دار سهو و غفله که دار دنیاست خارج شدن و وارد دار آخرت شدن، سارو الى دار یقین. پس اینجا رو دار چی دانست؟ سهو و غفلت. اونجا دار یقین. و نکته دیگه‌ای که حضرت در تفاوت انسان‌ها در دار دنیا و دار آخرت مطرح فرمودن چیه؟ الناس فی دار سهو و غفله، مردم در این دنیا در دار فراموشی و غفلتن. فاذا صاروا الی الاخره صاروا الی دار یقین، اونجا دیگه دار سهو نیست، دار غفلت نیست، دار یقینه. حالا با هم بحث میکنیم یعنی چی. اما در دار دنیا که دار سهو و غفلته، یعملون عمل میکنن ولا یعلمون اما نمیدونن. در آخرت چی؟ یه تفاوتی. یعلمون ولا یعملون، حالا که به دار یقین رسیدن میدانن میفهمن ولی دیگه عمل نیست. خب من توضیحاتشم از روایات خود امام مجتبی، روایات دیگه انتخاب کردم که با هم بخونیم به اندازه‌ای که حالا وقتمون اجازه میده، عنایت بکنید. پس یک، دنیا. دو، آخرت. سه، سهو و غفلت در دنیا. چهار، عمل در دنیا بدون آگاهی. پنج، آگاهی آخرت بدون عمل. این چند نکته رو با هم فرمایش امام مجتبی علیه السلام بشکافیم که چقدر انشالله به درد شبهای قدر ما میخوره. مشیت پروردگار بر این تعلق گرفته که انسان برای رسیدن به سرمنزل اصلی خودش که دار آخرت، دار سکونه، دار قراره، از دنیا دار و ممرن والعقبا دار و مقر، نهج البلاغه است. دنیا سرای گذراست، جای سکونت نیست، جای استقرار نیست، لذا هیچ که در این دنیا دوام و بقا نخواهد داشت، همه باید برن، تموم میشه. اون جایی که بناس مستقر بشیم، بناس استقرار پیدا کنیم، جایگاه اصلی ماست، آخرته. ولی مشیت حضرت حق بر این تعلق گرفته است که برای قرار گرفتن در محل استقرار و دار ابدیمون که آخرت است، از دنیا عبور کنیم. خب نمیشد خدا این رو قرار نده، این سنت خداست. مثلا خداوند سنتش بر این قرار گرفته که انسان برای اینکه به این دنیا بیاد رحم مادر رو باید طی کنه. مگه نمیشد؟ خب حضرت عیسی شرایطش یه جوری دیگه شد. نه، حضرت آدم اصلا رحم مادر هم نداشت، حضرت حوا اصلا رحم مادر هم نداشت. نمیشد خداوند خلقت انسانها رو به گونه ای قرار بده که اگر بناس ما تو دنیا بیایم رحم مادر برای ما مطرح نباش. این سنت پروردگاره. حالا حکمتش، مشیتش چی هست؟ ممکنه یه گوشه های رو ماها با مطالعه و تحقیق و بیانات معصومین علیهم السلام مختصری متوجه بشیم، ولی احتمال هم هست خیلی از این اسرار رو ما ندونیم. به هر حال اراده پروردگار، مشیت حضرت حق بر این تعلق گرفته است که ما همون گونه که تو این دنیا میایم از طریق رحم مادر وارد این دنیا شویم. خب در رحم مادر شرایط لازم موجودیتی را که برای ادامه حیاتمون در این دنیا لازم داریم باید فراهم کنیم. منتها جبریه، اونجا دیگه اختیاری نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه بناس من تو این دنیا بیام، تو این دنیا ما چشم برای دیدن میخوایم، گوش برای شنیدن میخوایم، عقل برای تعقل میخوایم، معده برای غذا میخوایم، دستگاه هاضمه برای سیستم تغذیه‌ای میخوایم، سلسله عصبی، همین تشکل وجودی ما که داریم، همه اینها در رحم مادر باید شکل بگیره. وقتی وارد دنیا شدیم، ابزار لازم تداوم موجودیت دنیویمون را داشته باشیم. یعنی چی؟ عنایت کنید بین نکته هایی که عرض میکنم عین متن روایت از خودم نیست. ببینید اگر در رحم مادر تشکل وجودی پیدا میکنیم، تشکل وجودی ما که خود قرآن کریم هم ذکر میکنه، این که به صورت نطفه و علقه و مضغه و کسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، همه موارد مادی و روحی ما در رحم مادر تشکل پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر وجود مادی ما در رحم مادر تا 4 ماهگی شرایط لازم نفق روح پیدا نکند سقط میشود. بگه به درد به دنیا اومدن نمیخوره، چون در حدی نیست که روح در او دمیده شود. باید جسد به یه شرایط لازمی برسد که نفخت و فیه من روحی انشأناه خلقاً آخر صورت بگیره. حالا وقتی این انشأناه خلقاً آخر صورت گرفت، تا اون لحظات آخری که در رحم مادر، حالا 7 ماهگی یا 9 ماهگی با شرایط خاص خودش، شرایط لازم موجودیت این دنیا رو پیدا کرده باشد، وقتی وارد این دنیا شد با شرایط این دنیا ادامه موجودیت میده. ولی اگر شرایط تداوم موجودیت این دنیا رو پیدا نکرده باشه، ولو تمام شرایط دیگر، مثلا اکسیژن باشه در عالی ترین حدش، آب باشه، غذا باشه، چه باشه، اما این موجودی که از مادر متولد شده شرایط لازم برخورداری از اکسیژن رو نداره، شرایط لازم استفاده از آب و غذا رو نداره، لذا میمیره. میگه به درد این دنیا نمیخوره. پس رحم یه مرحله است، نه برای اصل وجود انسان، برای تشکل وجود انسان جهت تداوم موجودیتش در دنیا. حالا دنیا چیه؟ دنیا برای تشکل موجودیت اختیاری انسان که شکل موجودیت اختیاری انسان تداوم موجودیتش را در آخرت برای الالعبد مهیا می کند. عنایت کنید یعنی چی؟ با این دید دنیا چقدر ارزش داره؟ خیلی عالی. چرا؟ شما اگه 90 سال بناس تو این دنیا زندگی کنید، یا مثل حضرت نوح بیش از 1000 سال زندگی کنید، حالا عمر متوسط رو بگیرم، علال قاعده 70 سال، 80 سال، 90 سال، فرض کنید یک انسان بناس در این عالم زندگی کند، تشکل وجودیش در 9 ماهه رحم مادر برای چگونه زندگی کردن 90 سال دخیله. یعنی مثلا اگر من در رحم مادر با اراده و اختیار خودم میتونستم عاقل بشم، عاقل نشدم، دیوانه متولد شدم، تمام 90 ساله رنج باید ببرم اگه بفهمم. چرا؟ چون سستی 9 ماهه محرومیت 90 ساله رو درست کرد. منتها در رحم مادر اختیار نیست، رشد و تشکل وجودی تکوینی است، تشریعی نیست. اما اگر دنیا را رحم آخرت بدانیم، نحوه رشد ما در رحم دنیا اختیاری است. از این باب چون افراد توجه ندارند که رابطه دنیا با آخرت چگونه است، دنیا را برای دنیا می‌بینند، امام مجتبی می‌فرماید الناس فی دار سهو و غفلت، دار فراموشی است. یعنی چی؟ یعنی فراموش کرده که مال دنیا نیست. از کجا آمدن؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میبری آخر ننمایی وطنم؟ مگه من مال از دنیام، در دنیام، برای دنیام؟ مگه من از خاکم، در خاکم، برای خاکم؟ مگه تمام عمر من، فکر من، روح من، جان من، انبیا، اولیا، صلحا، بزرگان، علما، شهدا آمدن، رفتن، گفتن، زحمت کشیدن، جانفشانی کردن که چه شود؟ چند روزه دنیا بهتر بخوریم، چند روزه دنیا بهتر بپوشیم؟ نه، آمدن به ما بفهمانن انسانها شما برای سرای دیگرید، خلقتم للبقا لا للفنا، ولکن من دار الى دار تنتقلون. شما برای ابدیتید، نه برای 70-80-90 سال این دنیا که فانی بشی تموم بشه برید، بلکه من دار الى دار، از یه سرایی به سرای دیگر تنتقلون، انتقال داده می شوید. خب حالا چند درصد مردم در دنیا یک اصلا توجه به این دارن که گرچه در دنیایم ولی برای دنیا نیستم؟ دو، چند درصد توجه دارن در 24 ساعت؟ چند درصد توجهشون به اینه؟ و چند درصد توجهشون در تمام لحظات شبان روز به این است؟ لذا اون آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یتفکرون، همه حال، حتی تو خوابشم به این فکر میخوابد. میگه میرم میخوابم، شاید در خوابم خواب تو را ببینم. به صحرا بنگرون، صحرا تبینم. به دریا بنگرم، دریا تبینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت. قد رعنا، رخ زیبای تو بینم. کجا نگاه کنم که تو؟ این دیگه اون حالت قشنگ عبودیت یک انسان. اما رو روال عادی به فرموده آقا امام مجتبی علیه السلام، الناس فی دار سهو و غفلت. پس اول نگرش، چون نگرش دنیا برای دنیاست، نه نگرش واقعیت که دنیا برای آخرت، میشه داره سهو و غفلت. یا سهو است یا غفلت. چرا حضرت نفرمود جهالت؟ فی دار جهل، فرمود فی دار سهو و غفلت. خب حضرت دار جهل چرا نفرمودن؟ چون هیچ انسانی حتی به فطرت خودش مراجعه کنه، به اندازه دانش فطریش نمیتواند مطمئن شود که غیر از دنیا چیز دیگری نیست. چون ببینید، اینو فلاسفه و حکما و عرفا به ویژه یه بحث بسیار قشنگی دارن. میگن انسان ناخودآگاه خواهان بقا و خلود هست یا نیست؟ مصداقش رو اشتباه میکنه. جهل نیست که خلود را قبول ندارد. منتها بعضی ها خیال میکنن، مثلا میگه مسجد میسازم، نام منو بالای مسجد بذارید. خیال میکنه بقا با نام رو مسجده. حالا اگه شما مسجد ساختید، نام شما رو سنگ مسجد نبود، اگه بنا بود به وسیله ساختن مسجد باقی باشید، باقی نیستید. قضیه مسجد هارون و بهلول که همتون میدونید. یا خیال میکنه اولاد داشته باشم باقی باشم، اگه اولاد نداشتم باقی نیستم، چون نسل من بقای مرا. این حرف هاست. این چون در ذاتش خلود را پذیرفته، اما تو موارد مصداقی به یه چیزای دیگه میره. حضرت هم خواستن به اون نکته اشاره کنن که یه بحث عمیقی، حالا کاری من ندارم. لذا یا سهو است یا غفلت. فراموش میکنه اون واقعیت‌هایی رو که میتونه بفهمه یا فهمیده، و غفلت داره نسبت به اون حقیقتی که میفهمه یا فهمیده، که دنیا نمیتونه فقط همین مرحله باشه، بلکه باید یه مرحله بالاتری هم مطرح باشه که انسان از این دار برای اون مرحله حرکت کند. پس الناس فی دار، انسان‌ها اومدن حالا به مشیت الهی بناست تو ظرف دنیا، دار دنیا قرار بگیرن. حالا تو این دار، دار سهو است و غفلت. یعملون، چه کسی در دنیاست که بیکار بتونه باشه؟ بالاخره آدم کار میکنه دیگه. یکی کارش کشاورزیه، یکی کارش تجارت و کسب و مثلا، یکی کارش تعلیم و تعلمی، هر کسی به شکلی مشغله در این عالم داره. حالا که عمل میکنیم، ذات عمل مفید فایده است یا عملی که پشتوانه معرفتی و بینشی درست داشته باشه؟ تعبیری رو مرحوم استاد مطهری در این کتاب انسان و ایمان دارن، دوستانی که مطالعه کردن اگه دقت کرده باشن، یه تعبیر بسیار قشنگ و زیبایی است. می‌فرمایند شما امتیاز انسان را با سایر جانداران عالم که نزدیکترین جاندار مادون انسان به انسان حیوان است که نزدیک به انسانه، خیلی از مشخصات انسانو داره، شهوت داره، احساس داره، حیات حیوانی داره، حیات نباتی داره، رشد میکنه، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه، اینایی که انسان هم داره. اما اون چرا که انسان را متمایز میکند، ایشون این دو تعبیر رو به کار میبره بسیار زیبا، بینش ها و گرایش هاست. حرف خیلی حکیمانه است. بینش ها، بینش انسان چیست؟ گرایش انسان چیست؟ خب حالا این تعبیر رو بیاریم با این فرمایش آقای امام مجتبی. گرایش هر فردی بر اساس بینش اون فرد میشه دیگه. اگر بینش کسی این باشد دنیاست و غیر از دنیا هیچی نیست، گرایش به سوی ماورای دنیا معنا پیدا میکنه؟ نه. همه ابزار شناخت این انسان، عقل، چشم، گوش، دست و پا و هرچه با هرچه هست، در چه مسیری صرف میشود؟ برای دنیا. بذارید همینجا یه روایت دیگه از امام مجتبی علیه السلام بخونم، بهار جلد 75 صفحه 109. ان ابصر الابصار، یکی از ابزار بینش ما چیه؟ چشم. خب حالا ان ابصر الابصار، به درستی که بیناترین بینایی، عالی ترین چشم ها، به تعبیر قشنگ تر بگم عالی ترین قدرت شناختی بینشی، ان ابصر الابصار ما کدومه؟ مثلا فرض کنید یه وقت ما اینجوری بگیم، بگیم بهترین دید اون دیدید که چیز فاصله 500 متری رو هم خوب میبینه. این یه جور نگرشه دیگه. شما به این آیه شریفه یه وقت روش خیلی بحث میکردیم با دوستان، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آیه شریف قرآن، بشارت باد بر اون دسته از بندگان که اقوال را میشنوند، یستمعون القول، گوش دادیم، یتبعون احسنه، از بهترینش تبعیت میکنن. گفتم اگه ملاک انتخاب احسن حواس باشد، کدوم احسنه؟ اون صدایی که قشنگتره، خوشگلتره، چون یتبعون احسنه با چی؟ با شنوایی. اما اگه یتبعون احسنه باشی با عقل، یتبعون احسنه با دل، یتبعون احسنه با چی؟ با وحی. لذا وقتی پیغمبر خدا به بلال فرمودن اذان بگو، اشهد الله اله الا الله، اشهد نمیتونست بگه، اشهد، صداشم همچین صدای خیلی تعریفی نبود، ولی چرا پیغمبر اشهد بلال را بر اشهد خیلی ها؟ این یت احسن، احسن بر مبنای پشتوانه این لفظه. پشتوانه این لفظ چیه؟ خلوص بلال. وقتی میگه اشهد الله اله الا الله، کسی است که نشون داده برای لا اله الا الله زیر شلاق کفار قریش تا جان دادن پیش رفت، ولی حاضر نشد بگه غیر لا اله الا الله. لذا این لا اله الا الله که او میگه لا اله الا الله واقعی است. ملاک انتخاب چیه؟ حالا ملاک بصارت، ان ابصر الابصار ما، بهترین بینش که این چشم میخواد نفوذ کنه و این بینش رو پیدا کنه، ما نفذ فی الخیر مذهبه، نفوذ بده تو خیر تا اون روش درست خیر. یعنی یه وقت بنده نگاه میکنم، همین چشم میتونه نگاه حسادتی داشته باشه، با یک خشم و حسادتی یکی رو نگاه کنه، نگاه تحقیرآمیز داشته باشه، همین چشمه وقتی نگاه میکنه یه فردی رو تحقیر کنه، نگاه چی؟ نگاه یه وقت نگاهی که نفوذ کنه به اعماق اونچه که خیر است چیه و روش خیری کدومه و اسمع الاسماء و عالی ترین قدرت شنوایی چه نوع شنوایی است. آقا اینقدر قدرت شنوایی من قویه، یه همسایه داریم ویولون میزنه، من از ورای چهار تا دیوارم گوش میدم میشنوم، عجب گوش خوبی، به به. آقا دو نفر ته مجلس با هم غیبت کنن، من از فاصله 30 متری هم این غیبت رو میشنوم، عجب گوش عالیه. ما ان اسمع الاسما، ما امام مجتبایی که من و شما به او ارادت می‌ورزیم داره من و شما یاد میده، میگه عالی ترین گوش ها کدوم گوشه؟ و التذکیر و انتفع به، تذکر تو خودش نگه دارد و از او نفع ببرد. الله اکبر. یعنی یه گوشو در نکنه، یه گوشو دروازه. راستی بین خود و خدا در آستانه شب قدری ما خیلی حساب داره. چقدر موعظه شنیدیم، چقدر تذکر به ما دادن، چقدر حرفهای جالب تا حالا به گوش ما خورده. امام مجتبای من و شما جانم به فداش می فرماین ان اسمع الاسما، عالی ترین شنوایی ها در میان قدرت شنوایی ها اون قدرت شنوایی است که ما وعد تذکیر و انتفع به، تذکر را در خودش نگه، ظرف تذکر باشه، بعدم از اون نفع ببره، بشنوه، روش مکس کنه، استفادهش رو به جا ببره. اسلم القلوب، سالمترین دلها کدومه؟ چشم، گوش، دل، ابزار شناخت. حالا اول باید بفهمه که بفهم دنیا چیه که گرفتار سهو نشه، بفهم دنیا چیه که گرفتار غفلت نشه، تا عملش عمل عالمانه شود نه عمل جاهلانه. خب با چی باید بفهمه؟ با چشم، با گوش، با قلب دیگه. چشم ببیند، گوش بشنود، قلبم به معنای عامش عقل و دل، روش بررسی کنه و این رو در درون خودش بپذیره که تنها اگه حرفی میزنه لغلغه زبان نباشه، از دل برخیزد این مطلب، از درون و تفکرش سرچشمه بگیره. حالا این ابصر، ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه و اسمع الاسما ما وعد تذکیر و انتفع به. اسلم القلوب، سالم ترین دلها چیه؟ یا ان رو مقدر بگیریم، ان اسلم القلوب، سالم ترین دلها، ما اون دلیست که طهره من شبهات، از شبه ها پاک بشه. یعنی چی؟ برگردم به روایت اول، حضرت فرمود دنیا داره سهو و غفلت ولی آخرت داره چیه؟ داره یقین. روایت رو خوندم دیگه، فاذا سارو الی الاخره سارو الی، داره یقینه. یقین رو در کجا میگن؟ یک ذره احتمال خلافش نمیدید دیگه، یه ذره تردید، یه ذره شک، یه ذره شبه. الان مثلا آقا چراغ حسینیه، چراغهای حسینیه روشنه، هممون یقین داریم اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است. حالا چراغ ساختمونای همسایه های ما روشنه یا خاموش؟ احتمال داره روشن باشه، احتمال داره خاموش باشه، ما یقین که نداریم. برای اینکه اون امری که مربوط به حسه باید احساس کنم، امری که مربوط به عقله باید ادراک کنم، امری که مربوط به قلبه باید شهود قلبی پیدا کنم. همونطوری که اگر امر محسوس را احساس نکنی نمیتوانی نظر بدی، امر معقول را اگر ادراک نکنی نمیتونی نظر بدی و امر مشهود را اگر به مرحله شهود قلبی نرسوندی نمیتونی به عنوان شهود قلبی حرف بزنی. لذا یکی میگه آقا من مثلا حالا راجب خدا عرض بکنم، خب خدا محسوس نیست بگم دیدم، شنیدم، باش دست دادم، یه شب با خدا یه جا نشستیم با هم شام خوردیم، نعوذ بالله، خدا محسوس نیست. اما خدا یک امر با عقل درک می شود به فرموده مولا امیرالمؤمنین بالعقل عرف العباد خالقهم، شما میگی ادراک عقلی کردم که خدا هست. اینجا میشه یقین عقلی، من یقین دارم که خدا هست. حالا یه وقت میگه بله من یه 4 تا دلیل عقلی دارم خدا هست، اما یه شک و شبهه هایی هم دارم. پس هنوز قلب به معنی عقل پاک نشده، یه چیزای دیگه هم توش هست، یه چیزای دیگه هم توش هست. یه تعبیری رو یه بنده خدایی به کار میبرد، خیلی خوشم اومد، گفت ببینید یه لحظه خوب عنایت بکنید، گفت بعضی درها هست از دو طرف در باز کن داره، شما هم از این طرف دستگیره رو تکون بدی در باز میشه، هم از داخل اتاق دست میگیره. بعضی درها از بیرون باز میشه، از درون دیگه دستگیره نداره، مثل گاو صندوقا. شما گاو صندوق از بیرون دستگیره داره باز میکنه، ولی توش دیگه دستگیره نداره، چون کسی از تو نمیخواد بیاد بیرون. بعضی درها از تو دستگیره داره، از بیرون نمیشه باز کرد، مثل درهای اصلی خونه ها هست. حالا اگه کلید نداشته باشید، شما این دستگیره رو هم تکون میدید، از این طرف باز نمیکنه. اگرم هر چی تکون دادی، اونی که داخل درو باز نکنه، شما نمیتونی داخل بشی. خانه دل دستگیره درونی دارد، نه خدا بدون اون درون درو باز نکنی وارد نمیشود، نه شیطان اگه درو بروش باز نکنی وارد نمیشه. این من و شما ایم که دستگیره قلبمون رو از درون به سوی شیطان باز میکنیم یا به سوی خدا. اگه به سوی شیطان باز کردیم، خدا نمیاد، میگه خونه اوست، من کاری با او ندارم. القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. حالا که غیر نامحرم وارد شده است، محرم جایی که نامحرم باشه وارد نمیشه. خب حالا ما در این قلب شک وارد میکنیم، شبهه وارد میکنیم، تردید وارد میکنیم، در صدد برطرف کردن شک و شبهه و تردیدم نیستیم، چون درون آلوده است. هی نماز مستحبی بخون، اثری که باید ببخشه نمیبخشه. خوارج کم نماز خوندن، خوارج کم قرآن خوندن، ولی نسبت به مقام امیرالمؤمنین، به یقینی که باید میرسیدن، نرسیده بودن. لذا یه زمینه تقویت شک درونی، شک درونی مثلا بذریست که منتظره، یا یه میکروبیست که منتظر رسیدن عامل مناسبه، یه دفعه این غده سرطانی شروع کنه رشد کردن، تمام وجود رو بگیره. شک در درون انسان این حالت رو داره. لذا و اسلم القلوب یا اسلم القلوب ما تحرم من الشبهات. حالا کسی که من میام میگم تو مرحله عقلی اونقدر کار میکنم، هر شبهه عقلی راجب خدا، قیامت، پیغمبر، امام، قرآن بگم جوابشو میدم، ولی به مقام شهود نرسیدم. بله تو مقام عقل جواب میدم. میگه آیا این مطلبی رو که عقلی بحث میکنی میتونی شهود قلبی هم روش داشته باشی، مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که به خدا میگه بله قبول دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام به شهود. اونم راههای خودشو داره، تزکیه نفس. این شبا جای اون حرفاست، شبای قلب که آدم بتونه دل و آماده. حالا امیرالمؤمنین در مقام شهود راجع به خدا چه میفرمایند؟ به حضرت عرض میکنن خدا را دیده ای؟ اگه به من و شما، شما رو نمیگم، من خدا هم بگم، به من بگن خدا رو دیده ای، میگم منظور از حس که من که خدا که محسوس نیست، منظور از شهود قلبی من کجا و شهود قلبی خدا کجا. ولی از ادراک عقلی بگید، میگم بله من مثلا استدلال عقلی میکنم، خدا هست، قبول کردم. امیرالمومنین چی میفرماد؟ خدای ندیده رو عبادت کنم؟ یعنی در مقام شهود به یقینی رسیده ام. حالا ما تو دنیا بناس عمل کنیم، گرایش های ما زائیده بینش های ماست. بینش ما به فرموده امام مجتبی الناس فی دار سهو و غفله، سهو و غفله رم با اون روایت دیگرم توضیح دادم به چه صورت، به چه شکله. یعنی خیال میکنیم همین دنیا، آقا صبح تا شب میدوم برای پول، صبح تا شب میدوم برای مقام، صبح تا شب میدوم برای شهرت، صبح تا شب میدوم برای اینکه امکانات دنیوی من. خب این پس میشه دار سهو و غفلت دیگه. به قول خواجه عبدالله انصاری انصافا قشنگ میگه، در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا و پرستی؟ تا بچه ایم که سرگرمی های کودکانه ما را به خودش مشغول میکنه. نوجوان و جوانیم، تعلقات سن جوانی ما رو مشغول مست جوانی میکنه. بعدم که ناتوان و سستیم، ناتوانی ها و سستی ها بر ما غلبه می کند. پس هدف اصلی آفرینش که برای اون به این عالم آمده ایم کی بناس تحقق بیابد؟ باز بابا طاهر با همون زبان عامیانه با خدا چه قشنگ میگه: خداوندا که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندید. خداوندا به حق 84ت، 84 12 12 امام، خداوندا به حق 84ت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. خدایا چشم بپوش، خدایا عفومون. یعنی واقعا اگه به خودمون بیایم، به خدا راست میگم، من راجب خودم میگم، به خدا راست میگم، بعضی وقتا یه کمی خلوت میکنم، یه حالی پیدا میکنم، خجالت میکشم از خدا. هرچه از اوست، تو دعای ابو حمزه سحرا میخونید دیگه، خیر و که الینا نازل و شرنا الیک ساعد. چه خیریست که خدا برای ما قرار نداده باشه. آه خدا ما رو آدم آفرید، نمیشد ما سوسک خلق بشیم؟ نمیشد خرچنگ خلق بشیم؟ نمیشد گاو و الاغ خلق بشیم؟ مگه دست من و شما بود؟ ما چه حقی داشتیم که خدا ما رو انسان آفرید؟ لطف خداست. یا من ابتدع به نعم قبل استحقاقها. ای کسی که ابتدای به نعمت میکنی قبل از این که استحقاقی مطرح. خب انسان آفرید، عقل داد، فکر داد، شناخت داد، قدرت تشخیص داد، پیغمبر فرستاد، امام فرستاد، این همه امکانات تعالی برای ما در این عالم قرار داد. ولی با همه این حرف ها ما وقتی نگاه میکنیم چنان گرفتار غفلت و سهویم که از صبح تا شب تعلقات دنیوی ما رو به خودش مشغول کرده، انگار دیگه چیز دیگری در این عالم مطرح نیست. خب وقتی بینش این شد، گرایش چی میشود؟ یعملون ولا یعلمون. فرمایش امام، عمل میکنن ولی نمیدونن که چه کار دارن میکنن. حالا اگر بخوان این عمل یعملون بما یعلمون باشد، چه کار باید بکنن؟ چقدر زیباست. آقا من توی یه کار ساده دنیوی عرض میکنم، شما یه وقت یه آپارتمان کوچولو، حالا آپارتمان اگر یه خونه کوچولوی مثلا 50-60-70 متری میخواید بسازید، علم فنی مهندسی رو توش دخالت بدید ندید، چقدر ضرر میکنید؟ آقا زمین و مصالح ساختمونی و نیروی اجرایی که روش پیاده کردید، ساختمون ساختید، بعد یه مهندس صاحب نظر میاد وارد میگه آقا جون شما که این همه خرج کردی، زحمت کشیدی، چرا با یه مهندس مشورت نکردی؟ اینجا که اشکال داره، اینجا که اشکال داره، اینجا که اشکال داره، این اگه زلزله بیاد یه مشکل پیدا میکنی، اگه برف یه کمی سنگین تر باشه پشت بام این مشکل. چرا؟ چون بلد نبودم. یعملونه بود ولی یعلمونه نبود. حالا میگه برای اینکه یعملونه با یعلمونه همراه بشه، علم رو بیار، عمل رو بر اساس علم بکن. این راجع به یک ساختمون 50-60 متری. حالا یک برج مثلا 500 خانوار باشه، یعملونه به غیر یعلمون باشه، چقدر خطرناکه یه برج. حالا حیات ما، عمر ما، تمام زندگی ما عمل کردن باشد بر مبنای بدونیم که بدونیم چه کار داریم میکنیم. چرا؟ چون گرفتار سهو و غفلتیم. یه حدیث دیگه از امام مجتبی بخونم، بهار 75 صفحه 113، عجب قشنگه. یه سال این روایت رو 7-8-10 سال قبل براتون بحث کردم، حالا فقط میخونم. قیل لهو، یا آقایی به امام مجتبی رسید، به حضرت عرض کرد کیف اصبحت، در چه حالی داغا؟ ما به هم دیگه میرسیم میگیم حال شما خوبه، چطوری داغا؟ خب حالا حضرت مثلا میگه الحمدلله خوبم، یا مثلا فرض کنید سرم درد میکنه، کمی که سالت داشتم، یا علل قاعده. حضرت چی جواب دادن؟ قال اصبحت و لیرب بن فوقی و نار امامی و الموت یطلبونی. میدونی در چه حالی هم؟ خدای من بالا سر ناظره، آتش جهنم پیش روه، موت مرگم داره منو مطالبه میکنه، ولی حساب و محدق و بی، حسابم کاملا منو نظارگره و منو مورد توجه خودش قرار داده. و انا مرتهنون به عملی، و من در گرو عمل خودم هستم، من رهین عمل خودم هستم. لا اجد ما احب ولا اطفا و ما اکره، هرچی که من دوست دارم که نمیابم، اون چیزی هم که من اکراه دارم که نمیتونم برطرف کنم. ولی امورو به ید غیری، کارم دست یکی دیگه است. مگه هرچی ما دلمون مخواد میشه؟ بارها ما تو ضرب المثل های فارسیمون هم میگیم هر اون چه خواستم نه آن شد. به قول امیرالمومنین تو نهج البلاغه، عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم، خدا را شناختم به تصمیمایی که گرفتم عملی نشد، همت هایی که گماشتم شکسته شد. مگه همه چی در اختیار ماست؟ فل امورو به ید غیری، فا ان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی، اگه او بخواد منو عذاب کنه عذاب میکنه، اگه او بخواد منو عفو کنه عفو میکنه. فا ایو فقیر افقر منی، کدام فقیر و بیچاره از من بیچاره تر؟ اگه بینش این باشه گرایش چی میشه؟ اما اگر آقا در چه حالی؟ الحمدلله حساب بانکیم رفت بالا، خونم عوض شد، یه خونه خیلی قشنگتر، مدل اتومبیلم عالی، سر حالم هستم، من باشگاه بدنسازی هم میرم، تناسب اندامم هم درسته، هفته قبلم آزمایش دادم، همه چیزم رو به راست، سر حالم الحمدلله. او چه امام مجتبای من شماست، میگه خدایی دارم که ناظره. حالا من بگم امام که داره به من یاد میده، اگر این خدایی که ناظره بر اعمال منه ببینه گناه میکنم، تخلف میکنم، دروغ میگم، مردم آزاری میکنم، به وظیفم عملی نمیکنم، مرگم که داره منو طلب میکنه، آتشم که پیش روی منه، حساب و کتابم که دقیقه، منم که در گرو عمل خودمم، با این شناختها دوباره برگردم به حدیث امام مجتبا، الناس فی دار سهو و غفله. پس یک، ما باید تو دنیا باشیم از این مرحله بگذریم. حالا که اومدیم اینجا باید چگونگی حیات اخرویمون رو رقم بزنیم، اما بدانیم دار سهو و غفلته. برای اینکه از سهو و غفلت در بیایم، میدونید این مجالس چقدر ارزش داره؟ به خود خدا قسم راست میگم، خب یه ماه خورده ما جلسه نداشتیم، خب من الحمدلله سرم تو کتاب است و توی این حرف هاست و مطالعه و یادداشت توی حرف ها بود، با این حرف هاییم. ولی همین که تو جمع نیستیم، همین که حال و هوای دینی، همین که با همدیگه بگو مگو کنیم، همین که یه توسلی به اینها پیدا کنیم، خدا میدونه من اینها رو برای خودم یک برکت و توفیق میدونم که روی وجود آدم اثر میذاره. این جلسات به برکت اهل البیت که برپا شده، من اون روایت امام سجاد یادم اومد، طرف از راه دور اومد مدینه خدمت امام سجاد، نشست حضرت موعظه میکردن عده‌ای رو، موعظه که تموم شد اومد دست آقا رو ببوسه، عرض کرد آقا جون ما رامون دوره، روستاهای اطرافیم، توان نداریم مرتب بیای مدینه پای بحث شما باشیم، بعضی دوستداران شما تو روستاهای خودمون تو بیابونا دور هم جمع میشیم، حرفای شما رو تو خودمون نقل میکنیم، مسائل شما رو با هم بیان میکنیم، ولی چه کنیم که نمیتونیم بیایم اینجا. حضرت فرمودن من اگر اونجا بودم کفشاتون رو براتون جفت میکردم. الله من اگر اونجا بودم کفشاتون رو براتون جفت میکردم. چون جمع میشوید در یک فضایی که از خدا بگید، از دین بگید. آقا میخواییم از غفلت در بیاییم. شبای قدر شب بیداریه. بیداری نسبت به چی؟ کیم؟ کجام؟ برای چی اومدم؟ چی کار دارم میکنم؟ عمر سرعت میگذرد، بدی و خوبی روزگار تمام میشود، پولداری و بیپولی تمام میشه، شهرت داشتن و نداشتن دنیا تمام میشه. کل من علیها فان. این فقط راجب مرگ نیست، پولم میره، قدرتم میره، جوونیم میره، نشاطم میره. آقا قوی ترین فرد از نظر حافظه ممکنه یه لحظه دچار بیماری فراموشی بشه، اسم خودش هم یادش بره، خونه خودش هم یادش بره، زن و بچه خودش هم نشناسه. نشده آدم باید بیدار بشه نسبت به این امور. خب پس دنیا بیایم خودمونو از سهو و غفلت در بیاریم، عمل باید بکنیم، ولی عملمون عمل عالمانه باشه، بدانیم چی کار باید بکنیم، زیرک باشیم. یکی از اوتاد اصفهان نقل میکنن، از مجتهدینم بوده، از علمای خیلی برجسته اصفهان بود، چون اصفهان میدونید خیلی شخصیت‌های علمی بزرگی داشت و این تخت فولاد اصفهان، من گاهی اصفهان که میرم مقیدم برم تخت فولاد، گاهی وقتایی که صبح تا غروبم تموم نمیشه آدم بعضی از این بزرگ، مثلا مرحوم حکیم بیدآبادی، بابا افضل کاشی، میر فندرسکی، مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی، مرحوم آخوند کاشی و و و او بزرگانی در تخت فولاد دفنن که عجیبن. و بعضیا تو همین مرحوم آشق حسن علی نخودگی تو تخت فولاد آشق حسن علی شد و استادش هم تخت فولادی الان اونجا دفنه که بعضی بزرگان میرن اونجا بیتوته میکنن. کسانی که اهل بعضی بیتوته هان بعضی نصف شبه ها سر کنار قبر تخت فولادی چیزایی میبینن که آشق حسن علی دید و زنده بود، استادش بود و همونجا چیزایی دید و از این رو به اون رو شد. یکی از این اوتاد اصفهان که در اون سطح بالا بود ولی به قصد هدایت و ارشاد مردم منبر رو ترک میکرد، شأنش خیلی بالاتر بود، منبر میرفت، میگن یه وقت بالای منبر خطاب به بعضی بازاری های گردن کلفت اصفهان که پای صحبتش بودن، گفت حاج آقاها حواستون باشه این روستایی های اطراف اصفهان که اجناسشون رو میارن تو بازار اصفهان بفروشن، کلا سر شما نذارن و کلا سرتون بره. یکی از پای منبر گفت حاج آقا کلا سر ما بذارن، ما یه عمری تو بازار کار کردیم حواسمون جمعه. گفت نه اشتباه میکنید، اونا ممکنه روستایی باشن قیمت و وارد نباشن، شما بتونید قیمت سهل‌تر بخرید، در واقع کلا سرتون رفت چون به خاطر یک کمی نفع آخرتون از دست دادید، پس اونا کلا سر شما گذاشتن. نگرش رو ببینید، وقتی نگرش این شد گرایش چی میشه؟ گرایش یه جوری دیگه میشه، یعملون ولا یعلمون، عمل میکنن نمیدونن چه کار دارن میکنن. ممکنه در راه آقا رشته اقتصاد داریم، من نمیکوبم اشتباهش، رشته اقتصاد داریم الان هم تو دنیا خیلی مطرحه که اصلا فوت و فناهای اقتصاد، مدیریت های اقتصادی، مدیریت بازرگانی چگونه باشد تجارت بهتر بشه یا کلن اقتصاد بهتر بشه چه بشه، یه رشته حساب شده چقدر روش مطالعه میکنن، چقدر کلاس میذارن، چقدر تعلیم میدن که انسان اگه میخواد وارد اقتصاد بشه بهتر بتونه کار اقتصادی بکنه. کارم درست قبولم داریم، ولی از این بالاتر من میخوام بگم اقتصاد برای چه؟ یا مثلا رشته پزشکی چه میکنه در کره زمین؟ چقدر تحقیق، چقدر مطالعه، چقدر کار، چقدر مغزها در کره زمین مشغولن در زمینه پزشکی که چه بکنیم اگه این قلب بیماره سالمش کنیم، چه کنیم اگر این مغز بیماره سالمش کنیم، اگه لازم شد پیوند بزنیم، اگه لازم شد این عضو برداریم این عضو جاش بکاریم. در رشته فنی و مهندسی در کره زمین چه دارن میکنن؟ این همه مغزها و استعدادها مشغول مطالعه تا در زمینه صنعت و تکنولوژی تولیداتی داشته باشه. همشون خوب، ولی همه رو بگذارید در یک پرانتز یک سوال، برای چه؟ اگر برای فقط دنیا، امام مجتبی می‌فرمایند فی دار صحبا و غفله، اما برای فراهم کردن شرایط جهت آخرت خیلی هم عالیه. لذا فاذا سارو الی الاخره سارو الی دار یقین، وقتی رفتن به آخرت حالا دیگه دار یقین. اینجا حیفم میاد نگم، یه بار عرض کردم با اشاره، عرفا میگن ما شهود نومیه داریم، شهود موتیه داریم، شهود قیامتیه. شهود مکاشفه قلبی، یه نوع مکاشفه در نوم، در خواب، رویای صادقه برای آدم پیش میاد چقدر اتفاق افتاده. انسان یک مشکل علمی داره، هرچی فکر میکنه حل نمیشه، هرچی بحث میکنه با اساتیدش نمیفهمه مشکل، و بعد خواب میبینه تو عالم خواب، بعضیا ائمه رو امام میاد تو عالم خواب براش حل میکنه، بعضیا اولیا بزرگان رو. حالا اونی که رویای صادقه رو میگم، نه احلام و ازغاس، شما وقتی یک رویای صادقه براتون دست میده میگید خواب فهمیدم، خواب شنیدم، یا خواب دیدم. دیدم یعنی چی؟ یعنی شهود، مشاهده. در عالم رویا مشاهده است. بنده کلاس سوم ابتدایی بودم، فیلم و این حرفا اولا اون زمانا اینجوری نبود، بعدم تلویزیون تو خونه ها نبود. ما مثلا تلویزیون شاید سالی یه بارم نمیدیدیم معمولا. ما اصلا مکه رو نه تو فیلم دیده بودم نه چیزی، تو عالم خواب مکه رو دیدم، مکه و مدینه و فلان. سفر اولی که مشرف شدم مکه، خب جوونم بودم ولی با کلاس 3 ابتدایی خیلی فاصله داشت. تمام اون چرا که تو عالم خواب تو 3 ابتدایی دیدم، دیدم همون. حتی همسفرهای مدینه هم تو کلاس 3 ابتدایی دیده بودم، این همونه که من تو عالم خواب دیده بودم. مثلا قضایایی برای من اتفاق افتاد. خب این میشه رویای صادقه، هممون داریم کم و بیشی. اینو میگیم دیدم، میشه شهود نومیه. یک شهود، شهود موتی است. انسان وقتی داره میمیره، حتی کافرترین کافر، ملحدترین ملحد، طبق این آیه شریفه سوره مؤمنون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت و کلا کلمه و هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. چه می شود وقتی یک فردی مرگ داره میرسه، میگه منو برگردونید جبران کنم؟ چون همه اون چرا که انبیا گفتن، اولیا گفتن، صلحا گفتن، بزرگان گفتن، کتابها نوشتن، ای باور نکرد یا نخواست باور کنه، حالا داره میبینه. روایت داره که دم مرگ مثل فیلمی جلوی چشم انسان، گذشته رد میشه، آینده رو بهش نشون میدن، میبینه بهشت و دوزخ حقه. لذا این میشه شهود موتیه، در موقع مرگ مشاهده میکند. این که امیرالمؤمنین فرمودن موتو قبل ان تموتو، یه اشارش هم به اینه، یعنی قبل از این که مرگ برسد یک مقامی پیدا کنید که شهود موتیه رو تا زندهید پیدا کنید. لذا بعضی از زمانی که زندن همه اون یقینها رو مشاهده میکنن. از این مرحله بالاتر شهود قیامتیه است. شهود قیامتیه چیه؟ ممکنه من در لحظه مردن همه اون چی که در پیش رو بناست تا آخرت طی کنم به من نشون بدن، مشاهده کنم، ولی باطن همه شما رو دیگه به من نشون ندن، چون ضرورتی نداره. اما در قیامت یوم تبل سرائر، همه چی باطنش رو میشه، میشه مشاهده رب ارن الاشیا کماهیه، در قیامت صورت میگیره. این میشه شهود قیامتیه. کسانی هستن، دقت کنی چی عرض میکنم، کسانی هستن که با تزکیه نفس، با زهد درست، با تقوا، با سیر و سلوک زیر نظر اساتید، شهود قیامتیه رو در دنیا پیدا میکنن. عیناً نهج البلاغه اینو توضیح میده. تو این کتاب عرفان من حدیث شو آوردم، بحثشو کردم، دوستان شاید خوندن یا میخونید میبینید. حضرت میفرمون، میگه همون شهود قیامتیه رو، یعنی تمام اون چرا که در قیامت میخواد برملا بشه، این تو دنیا ما هست میبینه. خب این مقام خیلی بالاست. حالا چرا قیامت داره یقینه؟ چون هیچ چیزی در اونجا مخفی نیست. در این عالم چند درصد چشم برزخیشون بازه؟ تک توک. من بدبینم، خیلی انشالله پیدا کردی سلام ما رو بونا برسونی. خدایا تو رو به عظمت امام مجتبی قسم میدم، ما رو با این چهره ها آشنا بگردان، توفیق هم نشینی اون شخصیت ها رو برای ما فراهم بفرما، ما رو جلیس اون زنده دلان قرار بده. خدایا مپسند بمیریم و این افراد رو نبینیم. بله، گوشه و کنار عالم خبری است. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. چه میدونید چه خبره؟ چه کسانی در گوشه و کنارن؟ اما چگونه عمل کردن؟ اینم براتون بگم، خسته نشدید انشاءالله، جمع میکنم بس. مرحوم محقق اردبیلی کربلا و نجف زیارت کرد و عتبات عالیات، و اسبی داشت، سوار اسبش بود، داشت برمیگشت ایران. جوانی بین راه رسید بهش. خب جز مستحبات اینه که اگر کسی با شما هم سفر شد مرکب نداره، شما همه مسیر رو تنها سوار نشید، یه مقدارم او رو سوار کنید. اگه مرکب توان داره دوتایی با هم سوار بشید، توان نداره نوبتی. و محقق اردبیلی اونقدر با تقواست که بهش میگن مقدس اردبیلی. ایشون جوان که اومد خیلی گفت کجا میرید؟ گفت مثلا اینقدر راه رو میخوام با تو بیام. به ایشون عرض کرد که ممنونم، هم سفر میشیم. ولی کراهت داره که من سوار باشم شما پیاده. حالا محقق پیرمرد، اون جوان ظاهر، من پیاده میشم شما سوار شو یا با هم سوار شیم که به این عمل کرده باشیم. ایشون سوار کرد. یه کمی که راه رفتن اون جوان از محقق پرسید که فلان عالم در نجف چجور آدمیه. شروع کرد تعریف کردن محقق آدم خوبیه، عالمیه، وارسته. فلان عالم در کربلا چجوره؟ گفت میشناسم، آدم خیلی خوبیه. چند تا رو پرسید در ایران، در عراق، فلان همه. گفت محقق اردبیلی چجور آدمیه؟ گفت دعا کنید آدمش گرفتار هوای نفسش، بیچاره است، خدا از او بگذره، خدا او رو بپذیره. هی شروع کرد از محقق اردبیلی بد گفتن. یه دفعه برگشت گفت امام زمانش او رو انشالله قبول کنه. گفت چگونه از حال کسی که امام زمانش سوار بر مرکبش. فهمید حضرت، اگر افراد بتوانن بر نفس غلبه کنن، هوا رو بکوبن، فلانی چطوره؟ خوبه بد نیست. فلانی چطوره؟ خوبه بد نیست. محقق اردبیلیش، او که خیلی عالیه، او که فلان، او که نمیدونست این کیه، میگه خدا از او بگذره، امام زمانش او رو قبول کنه، امام زمانش راضی بشه. مثل همون قضیه ای که تو مدائن به سلمان فارسی گفتن ریشه تو محترمتره یا دم سگ؟ خب اگه از صراط بگذره ریش من، اگه نگذره دم سگ. حالا وقتی کسی تو این دنیا بتواند این ارزش ها رو پیدا کنه، این دنیا دیگه برای او داره سهو و داره غفله نیست، دنیا میشه داره یقین. اگه دنیا داره یقین شد، حالا امیرالمومنین میاد تو بیت المال طلاها نقره ها رو همه رو میبخشه، بعد جارو میکنی، خاکا رو میخواد بریزه بیرون، میگه از دنیا طلقت که سلاسه، دنیا سه طلاقت کرده. قری غیری، غیر منو بفریبید، شما تو نظر من جلوه ای ندارید، شما برای من ارزشی ندارید. ولی وقتی انسان تو دار صح بود، آخرت میشه دار یقین، وارد آخرت که میشه همش راست بود. یعلمون، حالا دیگه میفهمه، چون همه چی فهمید. اما لا یعملون، دیگه عمل مطرح نیست، تمام شد. در مقام تشبیه عرض کنم، تو رحم مادر فرض کنید اختیار داشت، میتونست چشم پیدا کنه پیدا نکرد، میتونست گوش پیدا کنه پیدا نکرد، میتونست عقل پیدا کنه پیدا نکرد. حالا اومد تو دنیا، میفهمه چقدر به دردش میخوره، ولی دیگه نمیتونه کاری بکنه. امام مجتبی به من و شما یاد میدن کاری بکنید وقتی سر از عالم دیگر در آوردید که دار یقین است، دار علم است، ولی دار عمل نیست، پشیمان نشید. حالا که میفهمم، ولی اون عبارت زیبای خواجه عبدالله باز در رابطه با این دنیای ما، شاید از فرمایش ما مجتبی سوژه گرفته، افسوس اونگاه که توانستم ندانستم، اونگاه که دانستم نتوانستم. روایت دیگری رو سریع بگم، بهار جلد 75 صفحه 116. و کان یقول، و کان یقول، امام مجتبی زیاد میفرمود ابن آدم انک لم تزل فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک، ای فرزند آدم، از وقتی که از شکم مادرت به این عالم اومدی داری عمرتو هدر میدی، داری از دست میدی، داری عمرتو خرج میکنی. حالا حدم عمرک رو معانی داری، کدوم یکی از ماها از لحظه‌ای که از مادر متولد شدیم تا حالا همین میزانی که از عمر ما رفته بخوایم برگردونی میتونیم برگردونی؟ رفت دیگه، لحظه به لحظه داره میره. ابن آدم انک لم تزل، همیشه متوالیان فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک، وقتی که از شکم مادرت به این دنیا اومدی داری عمرتو از دست میدی. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک، فخذ فی یدیک لما بین یدیک، اون چه در اختیار داری برای اون چه که پیش رو داری استفاده کن، بهره ببر برای اون روزت. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدُ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ، مؤمن به فکر زاد و راحله بعده، ولی کافر به فکر استفاده کردن فعلیه. مثلا طرف میگه آقا این همه زحمت کشیدم نخورم، نزنم، نگیرم، نبرم، نپاشم. میگه این همه زحمت کشیدم در راه خدا خرج نکنم که زاد و راهله آخره. تازه اگر مقام معنوی بالا بشه از اینم باید بالاتر فکر کنه، این همه زحمت کشیدم، امکانات در اختیارمه، نه این که امکاناتمو پخش میکنم که فردای قیامت کاخ من از کاخ شما بزرگتر باشه. خدایی دارم که دوست داره من این کارو بکنم، میخواد کاخ بده میخواد نده. لذا ان المؤمنه به درجه ای که مؤمنه تزود به درجه ایمان میشه. یعنی چی؟ یعنی گرایش به حساب بینش. فان المؤمن يتزود وان الكافر يتمتع وكان يعادي مع هذه الموعظه. حضرت زیاد این موعظه رو ندا میداد، داد میزد و تزود فان خير الزاد التقوى. میفرمود زیاد کنید، زیاد کنید، زاد و راحله فراهم کنید، بهترین زاد و راحله تقوای الهی است. خب شب ولادت امام مجتبی در آستانه شبهای قدر، بیایم این درس رو از مولا آموختیم، توسل بجوییم، از خود مولا کمکش رو بگیریم که چی؟ خدایا در دار دنیا گرفتار سهو و غفلت نشیم، سرگرمی های دنیا ما رو به خودش مشغول نکنه، بدانیم همه اون چی که در دنیاست ابزار است برای عالم برتر، جهت اون عالم برتر ازش استفاده کنیم و بهره ببریم. لذا میریم در خانه امام مجتبی کریم اهل بیت، میگیم که آقا جون ما پناهنده به شما شدیم. در حالات سلطان سنجر می نویسن، حالا راست دروغ شایعه است، ما مطلبشو کار داریم. میگن تو بیابونی با حشم و لشکریان و اطرافیاشون رفته بودن شکار کنن و تفریح کنن، چی کنن؟ چادر زدن، خیمه زدن. بعد که تفریحشون تموم شد و اومدن چادر رو جمع کنن برن، یه دفعه دیدن یه گنجشکی لانه گذاشته، دوتا تخم گذاشته، تخما خوابیده. سلطان سنجر گفت که خیمه رو خراب نکنی. تن چرا؟ گفت این گنجشک به خیمه ما پناهنده شد، انصاف نیست خونش رو خراب کنیم. دوتا سرباز مأمور کرد اینجا واسید، این گنجشک بچه هاشو که در آورد و رشد داد و پرواز داد، بعد خیمه رو جمع کنید بیارید. خب الا سلطانم بوده، حاکمم بوده، شاید ظالمم بوده، جد نمیدونه. حالا اگه راست باشه، یه حاکم ولو ظالم یه گنجشک بهش پناهنده میشه، دوتا سربازشو مأمور میکنه واسا نزار خونش خراب بشه، بعد جمع کن. حالا کریم اهل بیته، ما بریم زیر خیمه امام مجتبی چی؟ متوسل به امام مجتبی بشیم، پناهنده به امام مجتبی بشیم، چگونه است؟ لذا امشب میخوایم متوسل به امام مجتبی بشیم. من به اندازه فهم خودم برای خودم میگم، شما هر چی میفهمید با فهم خودتون با امام مجتبی. بنده به اندازه فهم ناقصم چی میگم؟ میگم آقا میخوام دل تاریکم روشن کنی امشب، میخوام نورانیت قلب به ما بدی، میخوام فهم معارف دینی تونه به ما بدید، میخوام در این شبهای قدر ما رو از اون بندگانی قرار بدید که اون چه خدا مقدر کرده برای بندگان ارزنده برخوردار از اونها بشیم. صلی الله علیک یا مولا یا حسن ابن علی أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا تبجعنا وازدشبعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الإمداد الله إجبالنا إمداد الله يا وجيها الإمداد الله.
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله آقا جون خودتون به ما یاد دادید شما خانواده کرمید شما واسطه فیض خدایید شما خلیفت اللهید خلیفه الهی ذل ید است ید خلقی و ید ربی دارد با ید خلقی دست خلق را میگیرد با ید ربی خلق را به رب متصل می کند با ید ربی از رب می گیرد با ید خلقی به خلق می رساند ما امشب دست به دامن شما می زنیم از اعماق جانمان فریاد می زنیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله حالا دست به دامن وجیه الهی خلیفت الله به در خانه خدا میریم اللهم بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم به مولانا حسن بن علی یا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب سمد قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المصدر المستغيثين يا أسمع السامعين يا مالك يوم الدين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا غاية أمال العارفين يا إلى العالمين إلهي العام إلهي يا من أزهر الجميل ويا من ستر الغبي يا من لم يأخذ بالجريمة يا من لم يعتك الستر يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا صاحب كل نجوم يا منتهى كل شكوى يا الله يا الله يا الله إلهي يا حميد بر محمد يا آل محمد علي یا فاطر و محمد فاطمه، یا محسن و محمد الحسن، یا قدیم الاحسان محمد الحسین، و تسعة المعصومین من ذریت الحسین. اجل لولیك الفرج، اجل بلیك الفرج. خدایا خدایا فرج امام زمان ما را برسان، قلب آقا رو از ما خوشنود راضی بگردان، توفیق خدمت گزاری آسانش به همه ما عنایت بفرما. خدام از فیوزات شب قدر ما رو برخوردار بگردان، خدایا این شب همه ما رو ببخش و بیامار، نورانیت قلب به ما عنایت بفرما، درک ما عارف حقه الهیه رو به ما بچشان، جوانامون در پناه امام زمان محافظت بفرما، نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان، مسلمان ها و شیعان در دنیا سر بلند بگردان، نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان، اموات و ذبیح حقوق من ببخش و بیامرز، مریض ها من زوری مورد نظر به لطف و عنایت از شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا در این شبهای باقی مونده حال دعا حال مناجات، در که حلاوت عبادت به ما بچشان، ما رو در زمره بندگان راستینت قرار بده. خدایا ما رو مشمول عنایت‌های خودت و امام زمان قرار بده، بن نبی و آله.